این روی خط وارد کرده اند و گفته می شد که بیشتر این افراد از قرار داشتن خود در روی خط سیاه توسط پیام های بانک ها درباره مسدود شدن صورت حسابشان آگاه شده اند. بنابر نوشته منبع، نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان می گوید در حالت نام خود را در این روی خط پیدا کرده مراجعت کرد و یا در مهلت معین گردیده روسیه را ترک کرد. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. شهردار مسکو در پاسخ به آنهایی که از حضور مهاجران و صاحب تخصص و زباندان نبودنشان شکایت میکنند، توصیه داد که به دست جاروب گرفته به جای مهاجران و تازه کردن کوچه های مسکو برایند. سرگی سابیانین شهردار مسکو گفت از سال 2018 این طرف شماره مهاجران در پایتخت روسیه افزایش نیافته است. بنابر نوشته سامانه ازپلیوس، شهردار مسکو گفت که من به چنین کارشناسان توصیه می دهم اگر اینقدر شوقمند هستند جارو به دست گیرند و با دیپلم و رساله دکتری خود برای کار به خیابانهای مسکو روند. من فکر نمی کنم که آنها این کار را کنند. پس کی این کار را می کند؟ یعنی ما مهاجران را با دیپلم عالی کسبی جلب کنیم که جایهای ساکنان صاحب تخصص مسکو را گیرند؟ آیا ساکنان مسکو با جاروب کوچه ها را تازه می کنند؟ من این منطق را نمی فهمم. او در یک برنامه تلویزیونی روز 3 دکبر افزود خدا را شکر هستند مهاجرانی که چنین کار سخت و اختصاص پست را به عهده می گیرند. سابیان این علاوه کرده است که از سال 2018 تعداد مهاجران در مسکو تغییر نیافته، افزایش گسترده مهاجران هم وجود ندارد. همزمان او با آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تکیه کرده گفته است با وجود افزایش یافتن جنایتکاری در روسیه، جنایت‌های صادر شده از جانب مهاجران کاهش یافته است. وی گفت شماره جنایت‌های وزنین از قبیل راهزنی، کشتار و دزدی و طور نظررس کاهش یافته است. راهزنی 7.5 مرتبه و کشتار 2 مرتبه کاهش یافته است. جنایتی که از جانب مهاجر صادر شده است کدام است؟ باید اول این را آشکار کرد، اثبات کرد و سپس معین کرد که آنها روسها یا مهاجران بودند. در عین زمان مساحت مسکو و اهالی آن افزایش یافته است. شماره جنایت‌های خطرناک نسبت ساکنان کاهش یافته است، گفته است سرگی سابیانین شهردار مسکو. ولی او افزوده است که این معنای آن را ندارد که همه چیز خوب است و همه خوشبختند. سابیان این اظهار داشته است که با وجود این شهرداری مسکو جریان مهاجرت را نظارت می کند. بنابر نوشته منبع، اعتراف زحمت مهاجران از سوی شهردار مسکو در حالی است که در روسیه روز تا روز نارسایی شدید قوه کاری به مشاهده رسیده، مقامات محلی هرچی بیشتر محدودیت ها را برای جلب مهاجران بازبینی می کنند. در بخش های خوراک عمومی، کشاورزی، لوجستیکا و خواجگی منزلی و کمونالی مهاجران مهنتی به نیروی عوض نشونده تبدیل یافتند، زیرا شهروندان روسیه نمیخواهند کار وزنین و کم مزد انجام دهند. این است که ولایت ها محدودیت هایی که قبلا برای مهاجران در کار در ساحه های گوناگون جاری کرده بودند آهسته آهسته لغو و اعتراف میکنند که به مهاجران اقتصاد این کشور پیش نمی رود. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
محتاجی یک دیدار و سیمای فرزند، مادر آرزوی یک افتوهای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، مادر آرزوی یک افتوهای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، چگونه سردست تقدیری مهاجر، در ملکی مردم خمگین و خواتیر، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میکند پناه، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میدارد نگاه، مادرم التجا از من باشی روزی، مهاجر شدم برای رزق و روزی، پسری مهربانت از تو حاضر تو، در غریبیم زیرا هستم مجبور، پسری مهربانت از تو حاضر تو، غریبم زیرا حالا هستم مجبور، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم به پروردگار، چی دانی برادرم دلی مهاجر، بیرون از سرزمینش او هست ای فقیر، دور از وطنش قرار دارد سال تا سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملول، از وطنش قرار دارد سال تا سال، دلی خسته اش ناراحت و هم ملول، خدایا دور بکن از شخصانی گمراه، امین باشم از فسق و شراب و زنا، شهری بیگانه پر از صد خطری مرگ، پر از خیانت کار و احمق و نامرد، ملکی مردم مثالی عرصه‌ای نبرد، پر از خیانت کار و احمق و نامرد، برای مرد مهم است عزت و آبرو، با نامردم خدا نشوم رو برو، نشوم در غریبی قربانی تهمت، نبینم از برادرانم خیانت، فریب نکند مرا یگان کسافت، با وطن برگردم ساق و سلامت، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، چی دانی دلی غریب، زار و افگار، همه قسمت ای نصیب، همه تقدیر ای نصیب، همیشه تکیه داریم به پروردگار.
دوستان شنونده، در این لحظه پرتوه از آفتاب رو میشنوید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
توصیه من به رسانه اینه که مراقب باشن عاملی نباشن برای ترویج تفکر غلط غربی ها. رسانه های ما مراقبت کنن ابزار ترویج تفکر غربی و سرمایه‌داری باطل و غلط در مورد زن قرار نگیرن، ابزار اونا نشن. وقتی راجع به حجاب بحث میشه، راجع به پوشش زنان بحث میشه، راجع به همکاری زن و مرد بحث میشه، اینجور نباشه که رسانه داخلی جمهوری اسلامی حرف اونها رو تکرار کنه، حرف اونها رو درست کنه و بزرگ کنه. اسلام رو ترویج کنید، نظر اسلام رو بیان کنید. نظر اسلام نظر افتخار آمیزه، اگر چنانچه ما در میان خودمون و در مجامع جهانی این فکر رو، این نگاه رو، این نظریه بزرگ و کارساز رو مطرح کنیم، قطعاً بسیاری از مردم دنیا به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد، به خصوص بانوان گرایش پیدا خواهند کرد. این بهترین ترویج اسلامه و امیدواریم که انشاءالله همه شماها موفق به این کار بشید.
همراهانی گرامی، صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه تکراری نمایش باشد.
کمان فاتح به یاد شهید حسن تهرانی مقدم، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی. با بازی هنرمندان امیر زنده دلان، شهریار همزیان، علی میلانی، محمد پور حسن. کارگردان نازنین مهیمنی. گوینده سیما خوشچشم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. قسمت دوم.
فکر کنم آقا تهرانی یادشون رفته ما رو.
نه آقا وقتی میره کارگاه همه چی رو از یاد میبره الا نمازشو. بگم رفیق چی شد یه هرست
سفه؟ نه که کلاس دانشگاه شروع میشد باید میره.
مطمئنی؟ مگه دانشگاه ها به خاطر شلوغی ها تعطیل نشده؟
گفتید آقا تهرانی اینجاست؟
بله بفرمایی داخل، در نیمه بازه.
نمیبینم اسم کجا؟
حاجی اونا داره اون بدنه موشک رو جابجا میکنه، همون لباس خاکیه.
می نگفتین رئیس اینجا؟
موقع کار حسن آقا رئیس و مرعوس نمیشناسه، همیشه کارشون همینه، بدنه های سنگینتر رو خودش بلند میکنه.
سلام آقا تهرانی، سلام به همگی. ببخشید من مزاحمتون شدم. آقا احمد رضا گفت بیام بهتون یادآوری کنم.
من میخواستم دو دقیقه بیام، اومدم اینجا سرکشی یه شد نیم سر شرمنده برطل شدیم.
نه فرمایید حسن آقا،
کارم تموم شد. بچه ها خسته نباشید، این نهار تا ساعت دو دوباره میبینم. آرمان
بله
بیا بریم دفتر.
چشم.
رفیقت رفت؟ دیدمش از پنجره.
عجله داشت.
فکر کنم از اینجا خوشش نیومده.
نه نه
نه. بلیتش برای کی بود؟
استپر هنوز بلیت نگرفته، اما ویزاش تا 20 فروردین اعتبار داره.
آها، 5 ماه دیگه. خب باشه، چاره نیست. دوست نداره با من کار کنه، اصرارش نکن. بذار راحت باشه. خب خودت چطوری؟
مسئول تحقیقم.
آها بریم سمت دفتر، میخوام یه دمنوش بهت بدم حال کنی خفن.
آقا شما
مگه نمیگی خفن؟
چرا؟
از این چیزا که شما میخورینم دارم. اسمش چیه؟ اسپرسو؟
اسپرسو
کاپوچینی؟
آقا همون دمنوش شما خوبه. یه سوالی داشتم، شما چرا من سپه رو چطور بگم؟ آخه چرا راه دادین ما رو به اینجا؟
منظور دیدن این تجهیزات بوشکیه؟
بله بله.
اطلاعات سری اینجا نیست بسارم. در ضمن وقتی توان کشورتون متوجه شدین احساس غرور نکردین؟
چرا زیاد؟ به نظر من شما به جز این محبت هم دارید به من سپهر.
رابطی شما منو یاد خودم رو قدیم میدازه.
دوستتون؟
عبدالرضا لشکریان، همیشه با هم بودیم، درست این شما. وقتی دیدمتون یاد جوونی های خودمون افتادم که میرفتیم کوه.
الان ایشون کجا هستن؟
شهید شد.
ای بابا.
خیلی خب بگذاریم. میدونی آرمان، من فکر میکنم بهتره زاویه دیده تو توی پایان نامت عوض کنیم. منظورم این که آرش رو از شاهنامه بیرون بیار، زندش کن، بیارش تو زمان امروز.
عجب ایده ای.
آره چرا که نه، شاهنامه برای همه دوران هاست. میهن پرستی رستمون زال چرا نباید تامین داده بشه به امروز؟ اگه کم داریم از این اسطوره های زنده.
بله درسته.
اینطوری نگاهش کن که آرش یه بار دیگه تو این روزگار زنده شده، میخواد از مرزهای کشورش پاسداری کنه و دشمنا رو از مرزاش دور کنه. خب بریم تو.
ممنون، شما اول بفهمید.
آره اسمشم بذار کمانها و شهاب ها.
کمان و شهاب ربطشون چیه؟
تا حالا اسم موشکایی که تو ایران تولید شدن رو شنیدی؟
نه راستش اصلا یادم نمیاد.
موشکای سری شهاب ما نقطه زن هستن.
یعنی یه نقطه رو میزنن؟
میتونن سوژه رو هدف قرار بدن.
سوژه میتونه کجا باشه؟ چقدر دور؟
تا یه مسیری، مثلا تا مرز همسایه هامون.
واقعا؟ ما یعنی یه همچین چیزایی هم داریم؟
بله که داریم. اگه سپر بونده بود میتونستم با فرمول تخصصی بهش ثابت کنم که تو ذهنم چی دارم.
خب ساده ترشو اگه اشکالی نداره به من بگید.
دارم یه موشک دوربرد طراحی میکنم که به یاری خدا بتونه هدفهای دورتر بزنه.
دورتر؟
هدف من اسرائیله.
یعنی مستقیم بزنه اونجا رو؟
آرزوی من دیدن اون روزه.
شما چه صریح اللهجه اید.
دایره لغاتت بالاست پسر. من به خاطر شرایطی که گذروندم اینجوری شدم. رب و راست.
آقا کاش به جای اینا صلح برقرار میشد.
کاش آرمان جان، کاش. اما دین ما میگه وقتی کسی میزنه تو گوشت خشمت فرو بخور، اما یه سیلی هم تو بزن. بی خیال، بذار از این دمنوش بدم بهت بزنی روشن شی.
دست شما درد نکنه.
آرمان جان، امیدوارم سفر امروز سمت دانشگاه تهران نرفته باشه.
نمیدونم، اگه بخواد بره به من نمیگه.
چرا نمیگه؟
تو من نمیذارم بره. من از بازی خوردم بیزارم. حالا از هر جنایی میخواد باشه.
آدمی مثل اون کم پیدا میشه. من از دانشگاهش پرسجو کردم. مقاله‌اش حرف ندارن. به نظر من این پسر آینده طلایی داره. کاش نره.
کاش.
فکر کنم نرفته.
چی؟ ای سپهره.
جوابشو بده. فکر کنم دم در منتظرته.
از کجا میدونی؟
تو دوربین پسر. نکنه فکر کردی علم غیب دارم. برو چهارشنبه ها خیلی شروع بود. برو دوستت تنها نذار.
رانندگی حواست پرت نمیشه؟
نه بابا، بخون ببینم دقیقاً چی کار است.
او در سال 1338 در محله سرچشمه با دوچرخه مهمات رو به سپاه ایران میرساند. اینجا رو گوش کن، فرمانده توپخانه سپاه در زمان جنگ بود.
فرمانده توپخانه؟
نوشته کنار فرمانده حسن باقری مهماتی که به اسیه‌ها توی منطقه جا گذاشته بودن و با همون مهمات توپخانه سپاه رو ساخته.
نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی از روی اون مهمات جا مونده دوباره خودش ساخته؟
آره اینطوری نوشته. ظاهرا موشکای عمل نشده رو پیدا می‌کرده، با تعمیرشون از اونها استفاده می‌کرده و کم کم خودش شروع کرده به ساختن.
چاله؟ ببین رشته‌اش چی بوده؟ چی خونده؟
مهندسی صنایع.
خب حالا بعدش
دیگه همین چیزی ننوشته. متاسفانه.
متاسفانه؟
من خیلی دوست دارم بیشتر ازش بدونم.
آرمان تو واقعا حالت خوبه؟ چت شده؟ این مهم مار داره یا یه چیزی داده بخورده؟
بابا مگه بچه‌ام؟ تو چرا انقدر موزه‌گیری میکنی راجع به این آدم؟ مگه تو دماوند خودت نبودی دعا میکردی کارت درست بشه کنارش باشی؟
آقا اون قبل از این بود که من بفهمم این سپاهیه.
تو خودت بچه خرمشهری سپر، مگه نگفتی عراقی‌ها تو دم در خونتون اومده بودن؟ خب اگه حسن آقا و همسال اونا نرفت.
آرمان میشه ازت خواهش کنم این بحثو تمومش کنی؟ من دوست ندارم باش کار بکنم.
یه نظر درباره پایان‌نامه‌ام داده، میخوام همونو عملی کنم.
آرمان ببین، من به خاطر تو رو انداختم به اون انتشارات که پایان‌نامه تو رو چاپ بکنه. بهشون گفتم عقاید ملی میهنی داری، حالا میخوای سوژه تو با نظر اون جلو ببری؟
چرا که نه سپر، نرو، بمون همینجا کنار این آدم رشد کن.
آخه تو زده بابا، چی تو سرت دیوونه؟
یه فکرایی دارم سپر.
آقا جان، یعنی تو میگی من پذیرش MIT رو ول کنم بمونم تو پادگان اون حاج آقا؟ عقل سر جاش آرمان.
باشه خب عصبانی نشو. حالا فعلا جلوی تو نگاه کن، نزنی به این پرش، خسارت اینو نمیتونیم بدیم. مراقب باشه دیگه.
دیدی؟ ببین یارو رو، یه من ارزم بریزی روش پایین نمیاد. ما پشت فرمون این ماشین نشسته که قیمتش دو تای خونه ماست. هیچ کس جای خودش نیست.
خب تو باش، تو جای خودت باش.
حرفات شعاری شده آرمان. خب نیم ساعت بیشتر اونجا نبودی یا؟
من میخوام بازم برم دیدنش.
آخر اسفند یه ماه وقته، من نباید تا سال جدید اینجا باشم.
جدی جدی میخوای بری؟
میرم. آخر نامیدم نامید شد.
We'll be right back. دیگه بخونم من چی نوشتم. از حسن شفیع‌زاده مسئول هماهنگی و پشتیبانی آتشخانه سپاه به ریاست محترم رادیو برون مرزی با سلام احتراما پیرو درخواست می شود فردا شب ساعت 22 اطلاعیه های پشت سر هم و مداوم پخش شود که طی آن از مردم بصره بخواهد شهر را ترک کنند. خوبه، این بهتره. اطلاعیه‌ای به زبان عربی پخش شود برای هشدار گلوله باران و تشویق مردم به خروج از شهر. خوبه، خیلی خوبه. بذار این خرامون کنم ببرش. چه خبر شده امیری؟ این سر و صدا برای چی تو پادگان؟
حسن آقا سوریه برگشته.
حسن مقدم؟
بله.
مطمئنی؟
بله آقا،
نها پایین از پنجره. سبوینم الحمدلله. برو استقبال شمیری، برو.
چش چش.
خدای شکرت، اومدن حسن برای معجزه است. خدایا شکرت، نمیدونی چقدر امروز خوشحالم حسن.
این سه ماه برای من مثل 30 سال گذشت.
برای بچه های مغر انگار 100 سال گذشته. همه دور جمع شده بودن.
بچه ها به من خیلی لطف دارن. آماده باشین؟ همه بچه ها تو مغرن؟
آره، شنیدی که توپ ها رو منتقل کردن.
آره، فرستادی شمال شلمچه؟
دیگه نزدیکترین جا به بصره همون میشه دیگه.
چه توپی فرستادی؟
130. و بلان دوربردترین توپمون همینه دیگه.
نهایت 28-30 کیلومتر بزنیم.
درسته، آفرین.
بس یه چاره نذاشتم برامون، مجبوریم شهر رو بزنیم. ببینم به مردم بصره اطلاع دادین شهر رو خالی کنن؟
والا طبق معمول از یه شب قبل میگیم. دارم نامش رو پیک میکنم رادیو برون مرزی.
آفرین، آره. کار خوبی میکنم.
از سوریه چه خبر راستی؟ کلاس‌های آموزشیتون چطور بود؟
چی بگم والا، داستان زیاده.
شنیدم جای موندنتون زیاد راحت نبوده.
متاسفانه سخت گذشت، اما گذشت. مجبور شدیم برای نزدیک بودن به پایگاه موشکی همونجا مستقر بشیم. آخه فاصله هتل تا اونجا هر روز 3 ساعت و نیم وقت ما رو میگرفت. هتل درستی هم نبود، توش فساد زیاد بود.
کار خوبی کردی.
اون طرف تو سوله بودیم، درس‌ها زیاد بود، تعداد ما هم کم، وقتم اندک. فشرده کلاس گذاشتیم. سوریا کم و بیش همکاری میکردن تو آموزش، ولی خب خودشونم بعضی از چیزها رو بلد نبودن، از روسا کمک میگرفتن.
ای بابا.
آره متاسفانه، ما هم گفتیم اصلا نمیخوایم با روسا طرف باشیم، سر تو درد نیارم. بچه ها تمام توانشون رو گذاشتن تا یاد بگیرن با موشک چیکار کنن.
آها، پس برای همین لیبیایی ها موشک فرستادن.
شنیدم آدم هم فرستادن هم راشد.
بله، فرمانده سلیمان با اون اهل نطلبش اومد. البته میدونی که اومدنشون هم سریه.
بیا من یه چیزی شنیدم درسته یا نه، شنیدم دارن یه پادگان ارتش رو خالی میکنن، موشکا رو ببرن اونجا. این سلیمان هم گفته تا اونجا آماده نشه نمیاد، رفته هتل. آره بزر میگن هتل درجه یک تهران هم به مزاقش خوش نیومده، گفته منو ببرین هتل استقلال.
این نگاه از بالا به پایینشون اذیت تا میکنه.
آره، ولی چاره ای نیست، باید تحمل کرد تا بچه های خودمون کارو یاد بگیرن و بگیرن دستشون.
اصلا باورت نمیشه توپا رو یکی یکی با 1000 خون دل جمع کرد.
خدا خیر بده آقا محسن رضایی رو. ایده تشکیل توپخونه سپاه اون داد دیگه. من هر چی گفتم کسی به حرفم گوش نمی‌کرد.
اینطور نبود. مگه شهید باقری تره تو رو کاغذ مکتوب به آقای رضایی نداد؟ ایشون هم سپرد به تو که اجرایش کنی.
آره، بعد از شکستن حصر آبادان این کار به ذهنم رسید. البته لطف فرمانده به منم بود. کاش که منم مثل اون شهید بشم.
نه حسن آقا، لطف نبود. اگه تو عملیات طریق القدس امان عراقی‌ها رو نبریده بودی، چزابه رو گرفته بودم. اون روز عراقی‌ها رو خسته کردی، مجبور شدن عقب نشینی کنن. حسن آقا باقری اون روز مدام میگفت یاشاسین تهرانی مقدم، یاشاسین.
ان شاءالله که اون دنیا شفاعت ما رو بکنه. بهم گفت دیگه مطمئن شدم باید توپخانه سپاره هر چی زودتر را بندازه.
توپخونه بی توپ؟
بهشون گفتم آقا ما تازه داریم خمپاره انداز جمع میکنیم. گفت خمپاره رو ول کن برو توپخونه رو را بنداز، که من اومدم سراغ تو دیگه.
آره آره، که خورد به عملیات فتح المبین چقدرم توپ غنیمت گرفتی. حسن آقا سه ماه رفتی سوریه برگشتی انگار حافظت پاک شد.
نه من باورت میشه اینا رو وقتی به خودم مرور میکنم حالم انگار بهتر میشه.
تو باید استراحت کنی، فردا روز پرکاری برای تو کنم.
دهت نداره استراحت هم میکنی. تو بدون در زدن وارد شدی؟
آقا شفی زده.
بله
دستور زده، باموشش هم زده.
چی میگی مطمئنی؟
نامردا
شفی زده، بیسیم بزن.
سب کن خیلی خود، سب کن، سب کن
بجم دیگه شفی،
سب کن دیگه. یاسر حسن، یاسر حسن
جواب نمیده؟
نه
ای بابا دستور که جواب نمیده. تو زنگ بزن تهران ببین کسی خبری چیزی
بده. خیلی خوب باشه سب کن.
ببین اگه جواب داد بپرس مهمات ساعت چند حرکت کرده، به محض اینکه رسید بعد منتقل شد.
باشه اینم میپرسم.
بله
آقا حالتون خوبه؟
خوبم. چه تجلی چرا هول کردی؟
آقا هرچه در زدیم در رو باز نکردی. خانمتون چند بار به گوشیتون تماس گرفته جواب ندادین، نگران شدن زنگ زدن اینجا. آقا حالتون خوبه؟ براتون آب بیارم؟
تشکر، تماس میگیرم، ممنون. چیزی نمیخواد بیاری جلیل؟ الان ساعت چنده؟
سه و نیم.
ای وای، من یه جلسه داشتم.
آقا آرمان سلیمی تو نگهبانی، بچه ها میگن زنگ زدن دفترتون استعلام بگیرن، بر نداشتین؟
آره جلیل جان، من غرق افکار بودم، متوجه نشدم.
اتفاقی افتاد آقا؟ نگرانتون شدیم بابا.
نه بابا، یاد رفقای قدیمم بودم. بگین اجازه بدم بیان تو.
چشم.
خب خوشحالم یه بار دیگه میبینم ات آرمان.
منم خوشحالم بعد این مدت تونستم شما رو دوباره ببینم.
ولی خیلی نگذشته.
چرا آقا، آخرین بار آبان ماه دیدمتون، الان اسفند.
شرمندتم بیترم، واقعا فرصتم کوتاهه. او راستی سپر چطوره؟ امیدوارم هنوز از ایران نرفته باشه.
خدا را شکر خوبه، هنوز نرفته.
الحمدلله. سپر برای کشور یه دستاورده، نباید اینجا رو ترک کنه.
سپر عاشق ایرانه، الانم به خاطر شرایطی کم استرس گرفته.
شلوغی ها تموم میشه آرما، زود گذره.
اما سپر هنوز بیکاره.
امیدوارم درگیر افکار ضد ارزش نشده باشه.
سپر قلب بزرگی داره، بیشتر اوقات از روی هیجان تصمیم میگیره.
به قول این کتاب محبوب نسلتون، زمین نسل چی بود؟ مسافر کوچولو؟
شازده کوچولو.
آره همون. میگه باید همدیگر رو اهلی کرد، یعنی ایجاد علاقه کردن. ای دوست دارم یه بار دیگه سپهر رو ببینم.
چی بگم آقا، الان که روزای آخر اسفنده، ویزای سپهرم تا آخر آپریل، احتمالاً تو عید بره.
پس هنوز برای راضی کردنش وقت داری. خب تو به من زنگ زدی گفتی موضوعی که میخوای بهم بگی. خب؟
بله، من پایان‌نامه‌مو با راهنمایی شما نوشتم و تحویل دادم.
به تبریک میگم، اسطوره های شاهنامه رو با قهرمانان اخیر ایران همپوچونی کردی؟ آره
بله، همطور که آرش کمانگیر مد نظرم بود چند رزمنده بزرگ رو بررسی کردن. استادم هم موضوعش رو دوست داشت.
یادم گفتی قصد چاپ کتاب تو داشتی؟
بله، با پیشنهاد استادم من تصمیم گرفتم به جای پایان نامه یه نوشته دیگه ای رو بفرستم انتشارات. میخوام داستان زندگی شما رو بنویسم.
من؟ میخوای کسی کتاب تو نخره؟ این هم آدمای بزرگ وجود داره بسر.
من شما رو انتخاب کردم.
خب چرا؟
هرچی توی اینترنت درباره شما خوندم کافی نبود. هر کدومش یه سرفصل بود که دوست داشتم بیشتر بدونم. هرچند تو پایان‌نامه‌ام اشاره‌هایی بهش کردم.
آرمان جان، این مملکت بزرگان زیادی داره که من توش گمم.
من میخوام خاطراتتون و کارهایی که کردین رو بشنوم و بنویسم.
نکنه دیگه روزای آخرم به ذر میخوای داستانمو بنویسی؟
نه خدا نکنه حسن آقا. قبول می‌کنی؟
من خاطرات همرزوامو میگم، اونا رو بنویس. مگر نه من که کوچیک این مردمم، حرفی ندارم درباره خودم بگم.
پس قبول کردین؟
بسرم، من زیاد وقت آزاد ندارم. باید گهگاه
اصلا نیازی نیست برام وقت بذاریم. این دستگاه ضبط صداست. میذارم پیش شما، هر وقت فرصت کردین برام صحبت کنین. من همه رو رو کاغذ خودم پیاده میکنم. اینطوری وقت شما هم کمتر گرفته میشه. نظرتون چیه؟
خب اینطوری بهتره. اما قول بده نوشتهاتو اول بدی من بخونم بعد بشه
چشم چشم.
آرمان جان، من همه لحظاتم با خاطرات اون روزا میگذره. گاهی اونقدر غرقشو میشم که زمان و مکان از دستم میره. تو میخوای دوباره منو برگردنی به اون روزا؟
اذیتتون میکنه؟
شایدم این خواست پروردگار باشه. مرور خاطرات و روزای گذشته شاید سرعت منو برای کاری که میخوام انجام بدم بیشتر کنه.
از این بیشتر؟ توی یه ماه گذشته شما یه دقیقه هم بیکار نبودین، همش کار.
من هدف بزرگی دارم آرمان جان. شاید بهتره بگم یه آرمان بزرگ دارم. میدونم یه روزی هم محقق میشه، اما مطمئن نیستم بتونم اون روز رو ببینم.
میشه بدونم چیه؟
نابودی اسرائیل.
ادب تاجیز از نور الهی بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهان گرامی، حضرت
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه محمد نسبی که بود و چه کرد. با نام و یاد خدا، نورالدین محمد ابن احمد ابن علی ابن نسبی یکی از کاتبان، وزیران و متفکران قرن هفتم هجری قمری در دربار خوارزمشاه بود. او در سال 621 هجری قمری به دنیا آمد و از همان ابتدای زندگی استعداد و نبوغ خود را به همه ثابت کرد. خیلی زود به تحصیلاتش خاتمه داد و آنچه را که به دنبالش بود آموخت. سپس به خدمت والی شهر نسا در آمد. درباره زندگی و ماجراهای فکری، سیاسی و ادبی او سخن می‌گوید. آوازه نسبی چنان در شهرهای دیگر پیچیده بود که خیلی زود او را از شهرش فراخواندند و به خراسان بزرگ دعوتش کردند. والی زادگاهش چون نمی‌خواست این دانشمند جوان را از دست بدهد، مأموریتی به او داد تا ضمن رفتن به خراسان آن مأموریت را هم انجام دهد و از دست نرود. نسبی مأموریت یافت خزانه ای را به دربار سلطان غیاث الدین برساند. به محض ورود نسبی به مقصد، سلطان جلال الدین خوارزمشاه بر سلطان غیاث الدین برادرش غالب آمد و قدرت را در دست گرفت. نسبی آن خزانه را به ناچار به همین سلطان جلال الدین تقدیم کرد. گفت که قرار بود این مال را به برادرتان غیاث الدین بدهم. سلطان جلال الدین چون او را فردی قابل اعتماد و صادق و مستعد دید، پیشنهاد داد همانجا بماند و در دربار او خدمت کند. نسبی پذیرفت و به عنوان کاتب دربار سلطان جلال الدین خوارزمشاه به خدمت مشغول شد. همه بزرگان، دانشمندان و ادیبان دربار او را بسیار محترم می داشتند و در مدت حضورش در دربار سلطان جلال الدین از خدمات ارزشمندش بهره ها بردند. سلطان جلال الدین خوارزمشاه بعد از مدتی دچار شکست و بدبختی عظیمی شد و قدرت را از دست داد. نسبی هم به دنبال شکست او موقعیت و شغلهایش را از دست داد و پریشان و مستأصل به گوشه پناه برد. از همانجا در حالی که به تألیف آثارش مشغول بود، خبر دردها و بدبختی‌های سلطان جلال الدین خوارزمشاه را شنید و برای او بسیار غصه خورد. به گفته شادروان محمد تقی بهار ملک الشعرا، نامه‌ای از سوی نزدیکان سلطان توسط کبوتر به نسوی رسید که در آن ماجرای پریشانی سلطان جلال الدین خوارزمشاه را شرح داده بودند. نسوی از همان زمان شروع به تألیف دو کتاب مهم و ارزشمند کرد. یکی کتاب نفست المستور و دیگری کتاب سیرت جلال الدین. درباره این دو کتاب در برنامه‌های بعد سخن خواهیم گفت. نام نسوی در برخی متون و تذکره‌های کهن شهاب الدین محمد زیدری ثبت شده است. او را منشی و تاریخ نگار عصر خوارزمشاهیان می دانند. در برخی متون هم به شاعری و نویسندگی او اشاره کرده اند. اما از شعرهایش چیزی باقی نمانده. او در زمان حمله مغولان شاهد جنایت و غارت‌های آنان بود و جزئیاتی از مشاهداتش را در آثارش منعکس کرد. در زندگی نامه‌اش می خوانیم از خانواده اعیان بود و خاندانش در خراسان قلعه داشتند به نام خورندس. این قلعه در نزدیکی شهر زیدر بود و برای همین است که نام نسوی را جایی محمد نسوی، گاهی محمد خورندزی و گاهی محمد زیدری ثبت کرده است. نسوی آنقدر به سلطان جلال الدین خوارزمشاه مدیون بود که تا آخرین لحظه های عمر او را در کتابش گزارش کرد. در سطرهایی نوشته است شبی که سپاه سلطان جلال الدین خوارزمشاه گرفتار حمله مغولان شد وی مشغول نوشتن بود. تا صبح بیدار مانده بود و وقتی به خواب رفت ناگهان غلامش او را بیدار کرد و فریاد برآورد برخیز که رستخیز برخاست. نسوی خود نیز آن هنگام در حال گریز بود. سه روز در غاری پنهان شد، بعد به شهر آمد و دو ماه آنجا مخفی بود. سپس با مشقات فراوان به آذربایجان رفت و در آن مدت به قول خودش بلیات فراوان دید. وقتی از مرگ سلطان جلال الدین مطلع شد، پریشان خاطر و مستعصل در کنجی افتاد و شروع به کامل کردن یادداشت‌هایش درباره سلطان جلال الدین خوارزمشاه کرد. درباره ماجراهای دردناک و تأثیر برانگیز زندگی نسوی آثار فراوانی نوشته شده. از رنجها و سرگردانیهای او بسیار سخن گفتند. برخی از محققان معتقدند او اگر گرفتار مسائل سیاسی و دردها و رنجهای ناشی از آن نمی‌شد، می‌توانست بهترین آثار ادبی را خلق کند. دلیل مهم و بی تردید این گفته کتاب نفست المستور است که بسیار شاعرانه و فنی نوشته شده. نسوی در این اثر اشعار فراوانی از شاعران دیگر نقل کرده و سروده هایی از خود نیز در آن گنجانده. در نوشته هایش درباره جنایات مغولان به این سطر برمی خوریم که نشان دهنده سبک نوشتن اوست. دردمندانه می گوید مغولان حتی دندان گرسنگان را غنیمتی می دانستند و چون مرغان شکاری جز شکار هدفی نداشتند. همچون مگس بر سر صیدها می نشستند و چنان حدت و شدت در ظلم و تعدی داشتند که تشنگی آنان را فقط آب دهان جگر سوختگان زایل می کرد.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
آخ به هر جانم نشان از قامت رنات بینایم ای دل 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 یا
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه تکراری فرهنگنامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت به شعر و بررسی چنین مطلب هم میپردازیم. شعر و شاعری از نگاه ادیبان پارسی گوی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه به بررسی شعر و شاعری از نگاه ادیبان فارسی میپردازیم. پوشیده نیست که شعر در ادبیات هزار و اند سالی فارسی از جایگاه ویژه برخوردار است و شاعر کسی است که قلبش همیشه با مردم میهنش است و به قول علامه اقبال لاهوری، شاعران در سینه ملت چدیل، ملتی بی شاعر انبارگیل، شعر را مقصود اگر آدمگری است، شاعری هم وارثی پیغمبری است. از این خاطر در این بخش مرور دارم و چند اندرز بزرگان در خصوصی شعر و شاعری. اما عزیزان، نخست به فرمودی ملیک و شعرهای بهار توجه کنید که در خصوصی شعر میگوید: شعر دانی چیست مروارید از دریای عقل؟ هست شاعر آن کسی کین طرف مروارید سفت؟ صنعت و سج و قوافی هست نظم و نیست شعر؟ و بسا شاعر که شعرش نیست الا حرف مفت؟ شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد زلب، باز در دلها نشیند هر کجا گوش شنفت. ای بس شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت، ای بس شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت، وی بس ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت. ادیب صابر ترمذی در خصوص زحمت‌های طاقت فرسای شعر گفتن فرموده است: نادان چی داندان که سخندان به گاهی نظم، جان را گداخته است و وزان شعر ساخته است. در گوشی عاشقان سخن و حرف شاعران، خوشتر زبانگ بلبل و آواز فاخته است. نظم روان زی آب روان سینه را به است، شعر روان زی جان و روان گداخته است. در خصوص ویژگی های شعر خوب و نظم نظام وفا میگوید: شعر خورشید زی کانون دل است، آسمان سرخ از خون دل است، آتش عشق دل افروز است شعر، شعله قلب جهان سوز است شعر. شعر طبع باشد از رؤیای عشق، شعر موج باشد از دریای عشق. شعر جان بخش از چه آبی زندگی است، گر نلرزاند دلی را شعر نیست. و هم عزیزان بشنوید قطعه زیبای عبدالرحمن جامی را در خصوص نزاکت و زیبایی های شعر خوب. هی شاهد چو سخنی موزون نیست، سر خوبی زیختش بیرون نیست. سبرزو صعب و تسلام مشکل، خاصه وقتی که پی بردن دیل. پا به خل خال ردیف آراید، بر جبین خال خیال افزاید. رخص تشبیه دهد جلوه چما، ببرد عقل صد افتاده برا. مو به تجنیس زهم بشکافد، خالی از فرق دو گیسو بافد. لفظ ترزه ای گوهر ریز کند، جد مشکین گوهر آویز کند. چشم زیب هام کند چشمک زن، فتنه در انجمن و هم افکن. بر سر چهره زند زلف مجاز، شود از پرده حقیقت پرداز. علامه اقبال لاهوری شاعر را رهنما و رهگشای بشر می داند که ما را به سوی خودشناسی و خودآگاهی رهنمون می سازد. نغمه این من از جهانی دیگر است، این جرس را کاروانی دیگر است. ای بسا شاعر که بعد از مرگ ما، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را